با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. خوش آمدید. در بخش خبری برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستیم. امور فنی را طاهر روشن پیش میبرد. در این 60 دقیقه با ادامه جنگ ها در افغانستان، اردوی ملی از کشته و بازداشت نظامیان پاکستانی در درگیری ها خبر دادند.
حضور جنگجویان خارجی و خصوص پاکستانی ها در میان صفوف طالبا برجسته است.
به دنبال سقوط شیرخان بندر، شمار از نیروهای افغان با گذشتن از مرز وارد تاجکستان شدند.
مقامات تاجکستان اعلان کردند که بیشتر از 100 سرباز نیروهای دولتی افغانستان از ضمن جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجکستان وارد شدند.
وضعیت در شهر کندز نگران کننده عنوان شده.
مردم در بدر خاک بستر بروستر قبرستان ها خواهد نان میگه نو میگه هیچ دولتی کسی نیست به دادش برسد.
پس از نزدیک به 1.5 دهه ذخیره کردن آب در بند شاه و عروس در کابل آغاز شد.
این بند به هزینه 53 میلیون دلار آمریکایی اعمار شد و به صدها نفر زمینه کار مساعد می شود.
مقام های آمریکایی دامنه اینترنتی بیش از 30 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
دست کم 5 غیر نظامی به اثر انفجار ماین در ولایت قندهار کشته شدند. به دنبال معرفی والی جدید بدخشان، معترضان خیمه تحصنشان را از نزدیکی دروازه مقام ولایت برداشتند و به اثر انفجار نیرومند در پاکستان 3 تن کشته و 14 تن زخمی شدند. سلام، خوش آمده. دست کم 5 غیر نظامی به اثر برخورد بس حاملشان با ماین کنار جاده در ولایت قندهار کشته شدند. جمال ناصر بارگزای، سخنگوی فرماندهی امنیه قندهار، در مورد رویداد دیشب برادیو آزادی بیشتر گفت.
ساعت 9 دیشب در ساحه گچکاریز ولسوالی میوند به اثر انفجار ماین جاسازی شده از سوی ترورستان 5 غیر نظامی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند.
هرچند آقای بارگزای طالبان را به علت ماینگذاری مقصر دانسته، اما این گروه تا کنون در این مورد تبصره نکرده. سازمان ملل متحد سه‌شنبه با پخش گزارش گفت که به دلیل میزان بلند وارد شدن تلفات به کودکان از سوی طرفهای درگیر در افغانستان نگران است. به گفته این سازمان، تنها در سال گذشته میلادی 760 کودک کشته و بیش از 1800 کودک دیگر زخمی شدند. روند ذخیره آب در بند شاه و عروس واقع در ولسوالی شکردره کابل به گونه عملی آغاز شد. این بند به هزینه 53 میلیون دلار ساخته شده. نظام الدین خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم آب افغانستان، برادیو آزادی بیشتر گفت.
خوشبختانه کارهای بند شاه و عروس تکمیل و امروز آبگیری این بند عملا آغاز شد که در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می شود.
بیشتر تا لحظات دیگر. به دنبال معرفی والی جدید بدخشان، معترضان خیمه تحصنشان را از نزدیکی دروازه مقام ولایت برداشتند. اداره ارگانهای محلی امروز احمد بشیر سمیم را به حیث والی بدخشان رسما معرفی کرد. معترضان حدود 20 روز پیش در اعتراض به آنچه تأخیر در افتتاح بند برق شورابک، کمبود آب آشامیدنی و بدتر شدن وضعیت امنیتی خوانده بودند، با جاده ها برآمدند. به گفته معترضان، در جریان اعتراض ها به دستور محمد زکریا سودا که تا چند روز پیش والی بود، بر اعتراض کنندگان شلیک شد که در نتیجه 5 تن کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. آقای سودا گفته که دستور شلیک بر معترضان را نداده و وعده کرده بود که عاملان قتل این افراد شناسایی می شوند و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. مقامهای پاکستان میگویند که به اثر انفجار نیرومند بم در شهر شرقی لاهور دست کم 3 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس کشته شدگان و زخمیان رویداد امروز مشمول غیر نظامیان و نیز افسران پلیس می شوند که در یک پوسته امنیتی در نزدیکی خانه حافظ سعید بنیانگذار گروه جنگجوی اسلامی لشکر طیبه حضور داشتند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت بمبگذاری را نپذیرفته. گروه ممنوع شده لشکر طیبه در پیوند به حمله های سال 2008 در شهر ممبئی هند مقصر دانسته شده. بیش از 160 تن به شمول امریکایی ها در آن حمله جان باخته بودند. حافظ سعید دخیل بودن در آن رویداد را رد کرده. وزارت عدلیه ایالات متحده دامنه اینترنتی 36 شبکه خبری مرتبط به رژیم جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های وابسته به این کشور را مسدود کرده. این وزارت گفته که این صفحه های اینترنتی به انتشار اطلاعات گمراه کننده و اقدامات خشونت آمیز دست زدند. در اعلامیه وزارت عدلیه ایالات متحده گفته شده که 33 صفحه اینترنتی اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی IRTVU و 3 وبسایت وابسته به گروه شبه نظامی کتایب حزب الله را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا بسته است. مقامات ایرانی اقدام آمریکا را نقض آزادی بیان خواندند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در مذاکرات روی برقراری صلح در لیبیا شرکت می‌کند. این مذاکرات به اشتراک شرکای اروپایی، آمریکا و نمایندگان حکومت موقت وحدت ملی لیبیا در برلین برگزار می‌شود. و با سلسله رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2020 امشب 4 بازی برگزار خواهد شد. سویدن و پولند و اسلوواکیا و اسپانیا ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی و 8:30 به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. دو بازی دیگر ساعت 9 به وقت اروپا و 11:30 به وقت افغانستان میان پرتغال و فرانسه و جرمنی و هنگری برگزار خواهد شد. بازی‌های جام ملت‌های اروپا بنابر همگیری ویروس کرونا پارسال برگزار نشد و با 11 جون امسال به تأخیر افتاد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 57 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در این برنامه با شما هستیم. امور فنی برنامه را طاهر روشن پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در حالی که جنگ در افغانستان روز افزون شده، مقام های افغان از کشته شدن و بازداشت نظامیان پاکستانی در درگیری ها خبر می دهند. آنها گفتند که جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در ولایت های مختلف در صفوف طالبان حضور دارند. وزیر خارجه افغانستان به تازگی در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که طالبان به تعهدشان با امریکا عمل نکرده و با گروه های حراس افغان ارتباط دارند. گزارش در این مورد.
مقام های افغان از حضور جنگجویان پاکستانی با ویژه نظامیان آن کشور در صفوف طالبان سخن می گویند. مسئولان محلی ولایت پکتیا گفته که یک نظامی پاکستانی را به تازگی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان بازداشت کردند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا تایید کرده که جنگجوی بازداشت شده نظامی پاکستانی بوده و در صفوف طالبان فعالیت‌های تخریبی علیه حکومت را انجام می‌داد. آقای فدایی در صفحه فیسبوک خود نوشته که نظامی بازداشت شده پاکستانی عظیم نام دارد و پدر و مامایش نیز کارمند ارتش پاکستان هستند. والی پکتیا افزوده که نظامی بازداشت شده پاکستانی اعتراف کرده که پس از 1.5 سال آموزش نظامی به افغانستان فرستاده شده و برایش گفته شده بود که در آن سوی خط دیورند در صفوف طالبان با دیگر نظامیان پاکستانی بپیوندد. پیش از این مقام های ولایت ننگرهار در شرق افغانستان نیز از کشته شدن شماری از اتباع پاکستانی سخن زده و گفته بودند که اجساد آنها از سوی کمیته هلال احمر از راه تورخم به پاکستان انتقال یافته است. هنوز در مورد آمار جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در افغانستان چیزی گفته نشده، اما حکومت افغانستان پیش از این گفته که حدود 20 گروه حراس افغان در این کشور فعالیت دارند. فؤاد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که صدها جنگجوی خارجی به ویژه پاکستانی در صفوف طالبان علیه حکومت این کشور می جنگند.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است، حضور از یا چشمگیر است. در هر جبهه در کنار طالبا توریست های خارجی حضور دارند. در شمال افغانستان پاکستانی ها، چچنا، عربا، ازبکستان ها در مقابل مردم افغانستان ایستاده شدند و در حمایت از طالبا جنگ میکنند.
اما آقای امان در این مورد اسناد و مدارک مطرح نکرده و توضیح بیشتر نیز نداده است. ایمل ولی خان رهبر ایالتی حزب عوامی نشنل پاکستان در خیبر پشتونخوا نیز چند روز پیش در نشست از حضور پاکستانی ها در جنگ افغانستان سخن زده بود. او تاکید کرده که می دانند جسدهای کیها در تابوتها به پاکستان انتقال می یابد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز به تازگی گفته که طالبان هنوز با برخی گروه های حراس افغان منطقه‌ای و جهانی ارتباط دارند. آقای اتمر در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز گفت که طالبان بر بنیاد توافقنامه صلح با امریکا ارتباط خود با تروریستان جهانی را قطع نکردند. وزیر خارجه افغانستان بار دیگر طالبان را به پناه دادن به شبکه القاعده، لشکر طیبه، طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان متهم کرد. طالبان اما ارتباط داشتن با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی را رد کرده اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که هیچ جنگجوی خارجی به شمول اتباعی پاکستان در صفوف طالبان حضور ندارند. پاکستان نیز پیش از این حضور اتباعی آن کشور در صفوف طالبان را رد کرده است. این در حالی است که در هفته های اخیر درگیری ها نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان افزایش یافته و در ولایت های گوناگون شماری از ولسوالی ها سقوط کرده و یا هم میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست شده اند. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت‌های شمال در حال پیشرفت هستند. به گفته این وزارت، خیزش‌های مردمی در ولایت‌های گوناگون شکل گرفته و در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر طالبان ایستاده اند. وزارت دفاع افغانستان گفته افرادی که در کنار نیروهای امنیتی علیه طالبان بجنگند برایشان سلاح و مهمات داده می شود، اما طالبان خیزش های مردمی را پلیس محلی خوانده اند.
وضعیت جنگی در ولایت های مختلف افغانستان و اظهارات مقام های حکومت. جنگ در مناطق مختلف به ویژه در شمال و شمال شرق افغانستان شدت یافته. یکی از ولایت ها کندز است. از چهار روز به این سو درگیری های سنگین میان نیروهای افغان و گروه طالبان در اطراف شهر کندز ادامه دارد. چندین ولسوالی کندز به دست طالبان سقوط کرده و همکنون دامنه جنگ به دروازه های شهر رسیده است. بیشتر در این گزارش.
از چهار روز به این سو درگیری شدید میان نیروهای دولتی و گروه طالبان در حومه های شهر کندز جریان دارد. همکنون جنگ در قسمت شرقی شهر کندز در منطقه شلمزار، در قسمت شمال در منطقه ملاسردار چپرمه، در قسمت غربی در منطقه زردخرید، کلپزی و قراولتپه و در قسمت جنوبی در منطقه سیدرک جریان دارد. وضعیت پیش آمده باشندگان کندز را سخت نگران ساخته است. اسدالله زرغون یکی از باشندگان کندز به رادیو آزادی گفت:
چهار طرف جنگ است، مردم او نداره، نا نداره، کل مردم بیچاره و پریشان است. این دولت باشه نمیخوام مردم بیچاره و مسکین بخوره که نه مردم در بدر خاک به سر نه تکانای مردم در گره، مردم بینان بیا و به چیز زدن.
شدت جنگ، گرمی، سوزان تابستان، تهدید ویروس کرونا و نبود برق و آب یا شمیزنی از مشکلاتی هستند که زندگی را برای باشندگان شهر کندز خیلی دشوار ساخته است. عبدالمجید یکی از ساکنان شهر کندز در زمینه به رادیو آزادی گفت:
چهار طرف جنگ است، مردم بیکار، یک سیم مرضی کرونا، دیگه سیم رقم حالت خراب است. این از بهتر کنی که مردم بفهمند این رقم وضعیت دشوار خراب است. دیگه بخم در بدر بیکاری، هر طرف مردم آواره و بیچاره و در بدر شده مردم کجا برود؟
عبدالودود 40 ساله یکی دیگری از باشندگان کندز میگوید که از مدت 3 روز به این سو در خانه آبی آشامیدنی ندارد.
من خودم پیش نان پیش از سودا برامانده میشه پیدا نمیشه چیزی، هیچ چیز خدا نیست به خوندان. مردم در بدر خاک بستر بانو سر قبرستان ها خواهد نان میگه نو میگه، هیچ دولت هیچ کسی نیست به دادش برسه.
امرودین ولی عضو شورای ولایتی کندز نیز وضعیت کنونی این ولایت را نگران کننده دانسته و از حکومت مرکزی میخواهد که هرچی عاجل به این ولایت نیروهای تازه نفس اعزام کند.
مردم به نهایت در مظلومیت قرار داره، مردم فعلا در فاجعه و در قربانی قرار داره. اگر اینا یک تیم خاص ویژه یا کماندویی به خاطر تامین امنیت شهر نفرستن، دیگر شهر جنگ اینا در داخل شهر کشاندن و از مردم قربانی میگیرن و مردم توانی ازیره ندارن که حداقل خود به ساحل نجات یا به گوشه و کنار یا به ولایت‌های همجوار بکشانن.
اما مسئولان امنیتی کندز میگن که به این ولایت نیروهای تازه نفس رسیدن و به زودی در وضع جاری شهر کندز تغییرات مثبتی به وجود خواهد آمد. گروه طالبان در حال حملات مسلحانهشان را بر شهر کندز افزایش دادند که دیگر تمام ولسوالی های ولایت به دست گروه طالبان سقوط کردند و هم اکنون تنها مرکز شهر کندز و ولسوالی علی‌آباد در کنترل نیروهای دولتی قرار دارند.
وضعیت در شهر کندز، یکی از محلاتی که به دست طالبان در ولایت کندز سقوط کرده، شیرخان بندر در مرز با تاجیکستان بود. اکنون مقام‌های تاجیکستان تایید کردند که شماری از نیروهای افغان با گذشتن از مرز وارد آن کشور شدند. یک مقام افغان که خواسته بنابر حساسیت موضوع از اون نام بردن نشود گفته که در این مورد تحقیق میکنند. طاهر سفروف خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی گزارش میدهد.
مقامات تاجیکستان اعلان کردند که بیشتر از 100 سرباز نیروهای دولتی افغانستان ضمن جنگ با طالبان عقب نشینی کرده به قلمرو تاجیکستان وارد شدند. کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز 22 ایون در یک بیانیه رسمی گفت که در این روز 134 سرباز افغان به مقاومت طالبان تاب نیاوردند و به خاک تاجیکستان فرار کردند. در این بیانیه آمده است که از سربازان کشته شده و 4 زخمی را همراهانشان به تاجیکستان آوردند. سربازان از نزدیکی گذرگاه شیرخان بندر در روبروی ناحیه پنجی تاجیکستان وارد این کشور شدند که دیروز این بندر به دست طالبان افتاد. به گفته مقامات رسمی، مرزبانان تاجیک با نظرداشت معیارهای بشری و حسن همجواری به سربازان نیروهای دولتی افغانستان اجازه دادند که به خاک تاجیکستان وارد شوند و در واقع خبرگزاری رسمی خاور چند از عکس‌های را همراه با بیانیه کمیته امنیت ملی نشر کرده است که در آن عکس‌ها ده‌ها سرباز جوان و میانسال دیده می‌شوند که در نزد کناری راه و نزدیک به مرز سیم خار کشیده نشستند. در عکس‌های دیگر سربازان زخمی دیده می‌شوند که در شفاخانه معالجه می‌گیرند. خبرنگاران رادیو آزادی از پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مرز رفتند و در آنجا آنها گفتند که سربازان نیروهای دولتی افغانستان را به دوشنبه فرستادند و ممکن است به زودی آنها را به کابل پایتخت افغانستان انتقال بدهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا اکنون 800 هزار تن واکسین کرونا را دریافت کردند و قرار است 468 هزار دوز دیگر واکسین وارد افغانستان شود. میرویس علی زی، معاون سخنگوی وزارت صحت، به رادیو آزادی گفت این وزارت به 48 میلیون دوز واکسین نیاز دارد تا برای همه شهروندان بالاتر از 18 سال رسانده شود. بیشتر در این گزارش.
قربانیان ویروس مرگبار کرونا در این شبانه روز در افغانستان روز افزون شده است. وزارت صحت عامه افغانستان چشم به راه دستیابی به دوزهای بیشتر واکسین زدان است. میرویس علیزاده، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که قرار است در روزهای نزدیک 468 هزار دوز استرازنیکا به افغانستان برسد. آقای علیزاده گفت که در حال حاضر واکسین ضد کرونا به 800 هزار تن از شهروندان کشور رسانیده شده و تطبیق این روند همکنون در 24 ولایت کشور ادامه دارد.
خوشبختانه یکی از کشورهای هستیم که واکسین داریم و روند تطبیق واکسین ما فعلا هم در کشور جریان دارد و در حدود چیز کم 800 هزار تن تا به فعلا واکسین شدن و با اکثریت ما به 48 میلیون دوز واکسین ضرورت داریم که اکثریت از این واکسین تدارک دیده شده و در روزهای نزدیک ما شاید 460 انتقال 468 هزار دوز واکسین کمپانی استرازنیکا خواهم بود که به کشور انتقال داده میشه و به مردم عزیز ما تطبیق میشه.
در یک ماه گذشته موج سوم ویروس کرونا در افغانستان بلندترین آمار مرگ و میر را داشته است. وزارت صحت عامه میگوید از 5499 آزمایش در 24 ساعت گذشته 2279 رویداد مثبت ثبت شده است. در همین یک شبانه روز 400 تن بهبود یافتند و 73 تن در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. شهروندان کشور ما از کمبود اکسیژن و کمتر دسترسی داشتن به واکسن ضد این ویروس شکایت دارند. سلیمان صدیقی، یکی از شهروندان کابل:
خب ما به خاطر گرفتن واکسن کرونا به چندین مرکز مراجعه کردم، ولی به سبب ازدحام زیاد و بیروبار بودن، یعنی موجودیت تعداد زیاد متقاضیان، به من نوبت نرسید. ازدحام زیاد بود، نتونستم واکسن دریافت کنم.
الهام جاوید، شهروند دیگر، میگوید این واکسن رو نخواسته است تطبیق کند.
خودم نخواست، به دلیل از اینکه یکی از سینامگرایی که ما شنیدیم دو دور واکسن کرونا را گرفته بودن، ولی باز هم زمان کرونا گرفت، کرونا جانشان گرفت. پیش خودم شک وجود داره، نمیخوایم واکسن بکنم.
وزارت صحت عامه شهروندان کشور را به رعایت دستورهای بهداشتی و دریافت واکسن ضد کرونا فرا میخواند. موج سوم این ویروس در افغانستان به بلندترین سطح آن رسیده است. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان، شمار بیماران این ویروس در این کشور به 107,957 تن رسیده است. از این میان 4,366 تن جانهای خود را از دست دادند.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا، کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین، کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین، کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است وجه تشریف نبرین.
ساعت حالا 5:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پس از نزدیک به 1.5 دهه ذخیره کردن آب در بند شاه و عروس در کابل آغاز شد. اداره ملی تنظیم آب گفته که این بند سالانه 33 میلیون متر مکعب آب را تنظیم و 9 میلیون متر مکعب آب دیگر را ذخیره خواهد کرد. بند شاه و عروس همچنان ظرفیت تولید 1.2 مگاوات برق را دارد. بیشتر در این گزارش.
با شدت یافتن جنگ، جغرافیای جنگ هم در حال گسترش است.
اداره ملی تنظیم آب از آغاز ذخیره کردن آب در بند شاه و عروس در کابل خبر داده است. این بند از پروژه های بزرگ تنظیم آب بوده که در ولسوالی شکردره ولایت کابل موقعیت دارد. نظام خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم آب، به رادیو آزادی گفت که کار اعمار این بند پایان یافته و آماده بهره برداری شده است.
خوشبختانه کارهای بند شاه و عروس تکمیل و امروز آبگیری این بند عملا آغاز شد که در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می شود. این بند به هزینه 53 میلیون دلار آمریکایی اعمار شد و به صدها نفر زمینه کار مساعد می شود.
آقای خپلواک گفته که بند شاه و عروس سالانه 33 میلیون متر مکعب آب را تنظیم می کند و 9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره خواهد کرد. این بند همچنین 2700 هکتار زمین را آبیاری کرده و 1.2 مگاوات برق نیز تولید می کند. هزینه بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل از بودجه حکومت افغانستان پرداخته شده است. کار اعمار این بند در سال 1391 خورشیدی آغاز شده بود و قرار بود که در مدت 3 سال تکمیل شود، اما ساخت آن حدود 7 سال را در بر گرفت. بند شاه و عروس تا حد مشکل کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل و کمبود برق در این شهر را مرفوع خواهد کرد. این بند در حال آماده بهره‌گیری شده که همکنون کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل یکی از چالش‌های جدی بوده و برق وارداتی به این شهر نیز به دلیل ترمیم پایه‌های آن برای 3 روز قطع خواهد بود. طایب بصیر و شیرشاه، دو باشنده کابل، برای بهره‌گیری از بند شاه و عروس بسیار خرسند هستند.
به نظر ما کمبود آب آشامیدنی و آلودگی آب زندگی هزاران تن از باشنده‌های شهر کابل با خطر روبرو کرده. به تازگی ما خبر شدیم که از طریق بند شاه و عروس برای باشنده‌های کابل آب آشامیدنی فراهم میکنه این اقدام بسیار نیک است و ما از این اقدام استقبال میکنیم.
با کابل که او بار دیر پسختی سره پیدا کیگی انسل یا سلشل مترو تا چه او بار یا برما وحی پسانه بنده نه پیدا کیگی او بوستی جا دیر ازیاد را پوسنی وقتی با کابل که
در کنار کمبود آب آشامیدنی در شهر کابل، کمبود برق نیز یکی از چالش‌های جدی در این شهر است. شرکت برشنا دیروز در دو اعلامیه گفته که به دلیل ترمیم پایه‌های تخریب شده برق وارداتی، برای 3 روز در کابل و 9 ولایت دیگر برق قطع خواهد بود. این شرکت گفته که در منطقه خنجان ولایت بغلان لین برق وارداتی قطع شده، اما به دلیل مشکلات امنیتی تیم فنی نمی‌تواند آن را ترمیم کند. این شرکت در یک اعلامیه دیگر نیز گفته که کار ترمیم پایه‌های تخریب شده برق وارداتی در سالنگ ادامه دارد. شرکت برشنای افغانستان گفته که در 6 ماه گذشته نزدیک به 30 پایه برق تخریب شده که کار ترمیم آن 952 هزار دلار آمریکایی هزینه برداشته است. به گفته این شرکت، به دلیل تخریب پایه‌های برق و ضایع شدن برق وارداتی، در هر ساعت 2.7 میلیون افغانی به افغانستان خساره وارد می‌شود.
در امتداد لحظه‌ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
با تشدید جنگ در افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ از آسیب رسیدن به میراث‌های فرهنگی و تاریخی و تاراج این آثار نگران است. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت از مردم خواسته که در نگهداری و حفاظت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی با حکومت همکار باشند. اما شما را از آگاهان فرهنگی می‌گویند که در شرایط جنگی نگهداری از این میراث‌ها دشوار خواهد بود. بیشتر در گزارش.
با شدت یافتن جنگ، جغرافیای جنگ هم در حال گسترش است. در میان نگرانی های دیگر، وزارت اطلاعات و فرهنگ نگرانی آسیب رسیدن به میراث های فرهنگی و تاراج آثار تاریخی است. محمد طاهر زهیر سرپرست این وزارت امروز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که در جریان جنگ میراث های فرهنگی و تاریخی با خطر تخریب مواجه می شوند که گروه های مافیایی نیز برای تاراج این میراث ها و آثار تلاش می کنند. آقای زهیر از مردم خواست که در نگهداری از میراث های فرهنگی و آثار تاریخی محل زندگیشان با اداره های دولتی همکاری کنند.
از تمام مردم شریف و عزتمند افغانستان تقاضا میکنیم که در قسمت حفظ آبدات تاریخی توجه کنند، همکاری کنند، نگذارند که از این فضای پیش آمده گروه های مافیایی، قاچاقچیان و کسانی که در کمین فرصت هستند خدای نخواسته به آبدات تاریخی و میراث های فرهنگی دست برد بزنند و اینها را در معرض دسترازی های خود قرار بدن.
با گفته آقای زهیر، در جریان 14 دهه جنگ میراث های فرهنگی زیاد تخریب شدند و هزاران آثار تاریخی تاراج و بیرون از کشور قاچاق شدند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در این میان طالبان پیکرهای بودا را تخریب کردند و همچنان ده‌ها میراث فرهنگی مربوط به دوره بودایی ها به شمول مجسمه ها را از بین بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید پیکرهای بودا در بامیان بر اساس حکم محکمه در زمان حاکمیت این گروه تخریب شدند، اما افراد این گروه دست به تخریب دیگر میراث های فرهنگی نزدند. با گفته آقای مجاهد، افراد این گروه در ساحات تحت کنترلشان از آثار باستانی حفاظت میکنند و با آدیشتن وضعیت تمام آثار تاریخی را به موزیم افغانستان خواهند سپرد. با این وجود شماری از آگاهان فرهنگی باور دارند که حفاظت از میراث‌های فرهنگی و آثار تاریخی در شرایط جنگی دشوار خواهد بود. سید مخدوم رهین وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ بر رادیو آزادی گفت در شرایط ناامن و جنگ قاچاق آثار تاریخی بیشتر خواهد شد و حفاظت از میراث ها هم دشوار خواهد بود.
شرایط میبینیم که به چه صورت است. متاسفانه جنگ، فقر، بیچارگی، فقدان امنیت، تمام اینا پدیده هایی هستند که کمک نمی کنند به حفظ آثار. همکاری مردم خواستن هم کار درست است، ولی مردم مردمی که از خانه های خود آباده میشن دیگه، مردمی که میترسن که طفلشان به زیر آتش گلوله قرار نگیره. در این حالت خب اگر همکاری هم بکنن، همکاریش بسیار مؤثر نخواهد بود دیگه.
بر بنیاد آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حال حاضر بیش از 5000 میراث فرهنگی ملموس ثبت میراث‌های فرهنگی ملی افغانستان شده و از میان میراث‌های فرهنگی غیر ملموس تنها 20 مورد آن ثبت شده و روند ثبت این گونه میراث‌ها ادامه دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا هم ژکفر احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دست کم 5 غیر نظامی به اثر برخورد موتر حاملشان با ماینه کنار جاده در ولایت قندهار کشته شدند. روند ذخیره آب در بند شاه و عروس واقع در ولسوالی شکردره کابل امروز به گونه عملی آغاز شد. به دنبال معرفی شدن والی جدید بدخشان، معترضان خیمه تحصنشان را از نزدیکی دروازه مقام ولایت برداشتند. مقام‌های پاکستان می‌گویند که به اثر انفجار نیرومند بم در شهر شرقی لاهور دست کم 3 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. وزارت عدلیه ایالات متحده دامنه اینترنتی 36 شبکه خبری مرتبط به رژیم جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های وابسته به این کشور را مسدود کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در مذاکرات روی برقراری صلح در لیبیا شرکت می کند. این مذاکرات به اشتراک شرکای اروپایی، آمریکا و نمایندگان حکومت موقت وحدت ملی لیبیا در برلین برگزار می شود. و با سلسله رقابت های جام ملت های اروپا یورو 2020 امشب 4 بازی برگزار خواهد شد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان ما را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم دنبال کنید. حالا رویدادهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
افغانستان در رقابت‌های قهرمانی تکواندو آسیا و مسابقات بین‌المللی آزاد بیروت جایگاه هفتم تیمی را در آسیا به دست آورده است. فدراسیون تکواندوی افغانستان اعلام کرده که در رقابت‌های قهرمانی آسیا در بخش مبارزه افغانستان با کسب 1 مدال طلا توسط محسن رضایی و 1 مدال برنز توسط حکمت الله زین در میان کشورهای آسیایی جایگاه هفتم تیمی را به دست آورد. در رقابت‌های قهرمانی آسیا 189 ورزشکار از 21 کشور اشتراک کرده بودند. عارف پیمان سخنگوی این فدراسیون میگوید ورزشکاران افغانستان همچنان در مسابقات تکواندوی آزاد که در بیروت برگزار شد 2 مدال طلا به دست آوردند. حسین لطفی در وزن 68 کیلوگرم و فرزاد منصوری در وزن 74 کیلوگرم حریفان خود را شکست دادند. پیش از این افغانستان تنها 1 بار در سال 2012 میلادی با به دست آوردن مدال برنز توسط روح الله نیکپا مقام هفتم این رقابت ها را کسب کرده بود. تیم شاروالی در مسابقات والیبال لغمان قهرمان شد. مسابقات والیبال میان 9 تیم در مهترلا مرکز ولایت لغمان از 1 هفته پیش آغاز شد و امروز با پیروزی تیم شاروالی به پایان رسید. بختیار حسین خیل عامر شاروالی مهترلا به رادیو آزادی گفت که تیم شاروالی در بازی نهایی تیم نانگزه را شکست داد و به قهرمانی رسید. حسین خیل ورزشکاران را تشویق کرد تا از طریق ورزش پیام مثبتی به جامعه و مردم خود برسانند. و توپزن با استعداد افغان که در ششمین دور رقابت‌های سوپرلیگ پاکستان در تیم پشاور زلمه بازی می‌کند، در 4 بازی سباره 50 دوش را انجام داد و برای بار سوم بهترین بازیکن میدان شد. او در 4 بازی اشتراک داشت و 206 دوش انجام داد. در بازی اول 63 دوش، در بازی دوم در 0 از بازی بیرون شد، در بازی سوم در مقابل کراچی 77 دوش انجام داد و در بازی مهم حذفی در مقابل اسلام‌آباد 66 دوش انجام داد و تیم را در خط پیروزی قرار داد. پشاور زلمه با 8 برد اسلام آباد یونایتد را شکست داد و راهی مرحله نهایی شد. پشاور زلمه عصر پنجشنبه در بازی نهایی به مصاف ملتان سلطان می رود.
رویدادهای ورزشی از رادیو آزادی. اکنون هم یک گزارش دیگر، سپس فراموش نکنیم که دو برنامه هفتوار داریم: حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن، مقام های امریکایی دامنه اینترنتی بیش از 30 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. در این میان 3 صفحه اینترنتی گروه کتایب حزب الله هم شامل است. وزارت عدلیه ایالات متحده دلیل اقدامش را نقض تحریم های امریکا از سوی این صفحات اینترنتی خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز اعلام کرد که 36 صفحه اینترنتی مرتبط با رژیم جمهوری اسلامی ایران و همچنین گروه های وابسته به این کشور را مسدود کرده است. این وزارت دلیل این اقدام را انتشار اطلاعات گمراه کننده و اقدامات خشونت آمیز خوانده است. در اعلامیه وزارت عدلیه امریکا گفته شده که این کشور 33 وبسایت یا صفحه اینترنتی اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی IRTVU و همچنین 3 وبسایت وابسته به کتایب حزب الله را که از سوی ایران حمایت می شود به دلیل نقض تحریم های امریکا مسدود کرده است. ایالات متحده امریکا در 2009 گروه شبه نظامی کتایب حزب الله را در فهرست سازمان های تروریستی شامل کرد. در اعلامیه آمده است که دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده سال گذشته تایید کرد که اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی از سوی نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران کنترل می شود. این اقدام در پاسخ آنچه مداخله رژیم ایران در انتخابات ریاست جمهوری امریکا خوانده شده بود روی دست گرفته شد. اداره کنترل دارایی های خارجی امریکا سال گذشته گفت که اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی تلاش کرد تا با نشر اطلاعات نادرست برای ایجاد اختلافات در میان رای دهندگان امریکایی انتخابات را مختل کند. در اعلامیه 2020 این اداره آمده بود که عناصر در دولت ایران از جمله اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی با فعالیت به عنوان شبکه های خبری برای تاثیرگذاری منفی در مبارزات انتخاباتی امریکا عمل کرده است. وزارت عدلیه امریکا گفته که اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی دامنه های 33 وبسایت را که از آنها استفاده می کرد از یک شرکت امریکایی خریده است و این اتحادیه از دفتر کنترل دارایی های خارجی امریکا مجوز برای استفاده از این دامنه ها را اخذ نکرده. مقام های ایرانی توقف وبسایت های این کشور از سوی امریکا را نقض آزادی بیان خواندند. شاهرخ ناظمی سخنگوی هیئت نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد گفته که این مسئله از مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این هفته در مورد آزار و اذیت زنان و اطفال بحث صورت می گیرد و مهمانی را که با خود داریم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سپر، شما را در آغاز خوش آمدید می گیم و اگر لطف کرده یک تعریف از شما داشته باشیم در قسمت آزار و اذیت زنان و اطفال.
خب، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. سازمان جهانی صحت در قطعنامه من خوشنط علی زنان امی آزار و اذیت زنان و اطفال ایت یک تعریف داده که آزار و اذیت جنسی هر نوع آزار و رفتار خشن و وابسته به جنسیت است که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان میشه. رفتاری که میتونه با استفاده از تهدید یا به اصطلاح استفاده از اجبار یا سلب مطلق اختیار بشر و آزادی در جمع یا خفا رخ بده. این تعریفی است که سازمان صحت جهان در رابطه به آزار و اذیت انجام داده. همچنان قابل بحث است که پالیسی منع تبعیض آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی و سوء استفاده از قدرت سازمان ملل متحد که در فوریه 2008 از سوی دبیرکل این سازمان تایید گردیده بود مهمترین سندی است که به صراحت می آزار و اذیت از جمله آزار و اذیت جنسی پرداخته که از این دو مفهوم تعریفای جداگانه هم میتونه که داشته باشه. مثلا میشه که بگیم که آزار و اذیت هر رفتار نامناسبی یا ناخواسته ای است که منطقا منجر به اهانت، خوار شمردن و یا ذلیل ساختن یا شرمسار کردن باشه که نه کسی از استفاده از زور، قدرت و یا به هر شکلی که بوده علیه کسی دیگه که استفاده میکنه، چه لفظی بوده یا رفتاری یا اقدامی باشه که هدف آن رنجاندن یا هشدار باشه یا تحقیر، ارعاب باشه یا به اصطلاح تخویف و اذیت جنسی، از دید این پالیسی گونه تعریف گردیده. یا هر نوع پیشنهاد جنسی را میتونیم بگوییم، تقاضای عمل جنسی را میتونیم بگوییم، آزار فیزیکی و کلامی که دارای ماهیت جنسی باشه، این را به نام آزار و اذیت یاد میکنه.
بله. خب خانم سپر، میشه از انواع آزار و اذیت که علیه زنان و اطفال صورت میگیره بگوین که به کدام شکل اینا تحت آزار و اذیت قرار میگیرن؟
آزار و اذیت هم میتونه کلامی باشه و هم میتونه غیر کلامی باشه. در ابتدا میخواییم در رابطه به آزار و اذیت کلامی میخواییم یک بحث کوچک داشته باشیم که این آزار و اذیت از جمع شایع‌ترین مزاحمت هایی است که عمدتا در محلات عامه، بخصوص در سرک ها، محیط خلوت، محل کار علیه زن و دخترها استفاده میشه و در این حالت افرادی که مزاحم زنان و دختران مخاطب قرار میده و با به کار بردن کلمات زشت یا نامناسب با نیت شهوانی یا به ارتباط از اینکه از همون کلمه ای که استفاده میکنن میخواین لذت ببرن و سبب آزار اذیتشان میشه. همچنان تمسخر کردن، دشنام دادن، تهدید، توهین از جمله آزارهای لفظی است که توسط افراد مزاحم به کار برده میشه و همچنان باید قابل ذکر است که خواستای نامشروع و طرح مباحثی که ظرفیت انتقال پیامهای ناخواسته را به شکل نامشروع از طریق افراد برای مخاطبان زن و یا طفل داشته باشه، یعنی از مصادیق آزار و اذیت کلامی هست. هرچند که بند دوم ماده 3 قانون منع آزار و اذیت زنان اطفال در رابطه با آزار و اذیت زنان نیز برخی از مصادیق عظمی آزار و اذیت زنان و اطفال به عنوان خاص نامشروع و آزار کلامی اینا تعریف کردن. در رابطه با آزار و اذیت غیر کلامی، امی افراد مزاحم با حرکات و رفتار زشت خود و مخالف اخلاق زنان یا اطفال که اصلا برشان خوشایند تمام نمیشه که انگیزه جنسی و اذیت کننده داره، مثلا لمس کردن بدن اطفال یا زنان یا که فیلم های غیر اخلاق یا مثلا ایمیل های غیر اخلاقی رو ارسال میکنن یا مثلا میشه که تصاویر که ناخوشایند است به طرف مقابل برشان ارسال میکنن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفزیده بود، زخمی ها مفزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اینکه در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب خانم سپر، عوامل این گونه خشونت یا آزار و اذیت زنان و اطفال چی است و چرا اینا تحت آزار و اذیت قرار می گیرن؟
اینا میخوان که از همین طریق لذت ببرن یا خواست خود مطرح بسازن.
بله.
که این خودش یک نوع آزار و اذیت است.
بله.
و این میتونه که عوامل مختلف داشته باشه، مثلا میتونه که عوامل فردی داشته باشه، میتونه عوامل خانوادگی باشه یا ناکامی در تفهیم های ارزش های اجتماعی هست و مصروفیت زیاد والدین و وقت نگذاشتن از اونا برای تربیت فرزندانش هست که نمیتونن یک فرزندان خوبی را در جامعه تقدیم بکنن.
بله،
کشمکشایی که بین والدین اتفاق میفته، اطفال آرامش و امنیت خود حفظ کرده نمیتونه که اینها اطفال بی‌اعتماد در جامعه تقدیم میشه.
بله.
و دیگه میتونه که تبعیض نابرابری اجتماعی باشه یا عدم توزیع عادلانه ثروت، منزلت و قدرت اجتماعی برخی از افراد در فقر شخصیتی فرو میبره.
بله.
که اینی میتونه که یکی از دلایل عمده اساسی از اینا باشه.
خب میشه از پیامدهای این گونه آزار و اذیت بر زنان و اطفال شما بگوین که چی عواقب بدی را در قبال خواهد داشت؟
اما قسمی که این موضوع از نامش هویده است که آزار و اذیت هست، طبیعی است که برای زنان و اطفال عواقب ناگوار داره.
بله.
مثلا آزار و اذیت زنان و اطفال در مجموع انحرافات اجتماعی معمولا آسیب‌های متعدد را به وجود میاره یا ایجاد میکنه. به طور کلی پیامدهای آزار و اذیت زنان را میتونه که در ابعاد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بده.
بله.
مثلا پیامدهای فردی را در ابتدا اگر ما به بحث بگیریم، مثلا تخریب هویت جنسی افراد که سبب آزار و اذیت زنان و اطفال میگرده، به تناسب نوع تربیت خانوادگی که میزان فرهنگی، فرهنگ پذیری و لذت حاصل از تخیل جنسی در قالب گفتار، رفتار، تمایل به تکرار آن افاده پیدا میکنه، و دیگه که تکرار آزار و اذیت جنسی زنان و اطفال باعث پیدایش طبیعت و شخصیت خراب در چنین افراد میشه. همچنان به گونه ای که این و رفتارها میتونه که افراد به او عادت کرده باشه و عمل خود را در سطح جامعه تعمیم کنه. این نوع آزار و اذیت ها مخصوصا در گزینش امسر هم بر از این افراد مشکلات ایجاد میکنه. دیگه ای که در اجتماع افرادی که از اینا آسیب میبینن یا من حیث یک شخص متنفر اونا در اجتماع ارزندام میکنه. این طبیعیه که افرادی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، یک بار مورد آزار قرار بگیره، دو بار، طبیعیه که اینها حتما با یک ارگان مراجعه خواهد کرد و از فرد مقابل شاکی خواهد بودن. فرد شاکی در اجتماع بالاخره منزوی قرار میگیره، مورد مجازات قرار میگیره.
خانم سپر، راهکارهای کمیسیون در این راستا چی است و چی راه حل های را پیشنهاد میکنه؟
بسیار تشکر. در رابطه با راهکارهای مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال، این یک موضوع بسیار خاص است که زنان و اطفال هم از عضو از این جامعه است. زنان نصف پیکر جامعه تشکیل میده، باید مورد احترام قرار بگیره و به موقف زن، به نام زن احترام قائل شوند باید افراد جامعه. و مقابله با آزار و اذیت زنان و اطفال با توجه به ماهیت رفتاری و علل روانی که پدیده دارد، نیاز برنامه‌های دقیق است.
بله.
که باید بر اساس معیارهای رفتار شناختی و تحلیل فرایند زندگی اجتماعی میتونه که مطرح شود.
بله.
فرهنگ سازی، تغییر الگوهای رفتاری در کنار توصیف آزار و اذیت، مخصوصا به عنوان یکی از ناهنجارهای اجتماعی، در نهایت جرمنگاری این رفتار از روش‌هایی است که در مقابله با آزار و اذیت میتونه که مؤثر واقع شود.
بله.
مثلا در رابطه با فرهنگ سازی، یکی از راهکارهای مبارزه با آزار و اذیت اطفال و زنان، فرهنگ سازی و تغییر الگوهای مناسب رفتاری هست که نیازمند کار زیاد زمان طولانی میباشه البته این مسئله، ولی تاکید میکنیم که بر هویت‌های انسانی، اخلاقی و کرامت نمونه هایی باشه که میتونه که در دراز مدت مناسبات های رفتاری را در سطح یک جامعه تغییر بده و از هویت های انحرافی شخصیت متفاوت بسازه. به این دلیل که انکشاف فرهنگی که اخلاق در محور آن قرار داره و کرامت را پاس بدارن باید یکی از موثرترین روش های موثر مبارزه با انحرافات رفتاری به خصوص آزار و اذیت زنان و اطفال به حساب میره.
بله. خب تشکر خانم سپر، لطف کردین.
سلامت باشین، وقت بخیر.
شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت، من ایوانات نزدیک دیدن کنم.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. در مورد رسم و رواج بردن عروس به خانه داماد و شرگشت چی می دونید؟ پیشینه این فرهنگ به کجا می رسد؟ چی تغییراتی در قسمت شرگشت عروس و داماد به وجود آمده است؟ و اکنون رسم شرگشت عروس و داماد به چی شکل صورت می گیرد؟ با این موضوع می آییم به سراغ شما. در آغاز از رسم و رواج بردن عروس یا شرگشت برایتان میگوییم، بعدن در مورد تاریخچه این فرهنگ گپ میزنیم و از تغییرات و وضعیت کنونی این فرهنگ هم شما را آگاه میسازیم. با ما باشید. ازدواج یک امر طبیعی در جامعه انسانی است که پس از شکلگیری ساختار جامعه بشری به فرهنگ مبدل شده است. رسم و رواج های ازدواج در جامعه افغانی در برگیرنده چندین مرحله می باشد، چنانچه شرگشت عروس که یکی از این مرحله ها می باشد، از قدیم الایام تا امروز میان افغان ها رایج بوده که قبل از رسیدن به خانه داماد عروس را به گردش می برند تا خانواده داماد اظهار خوشیشان را نمایان سازند. با گفته بعضی مورخین، عروسی ها با این رسم و رواج هایش از زمان امیر عبدالرحمن خان در افغانستان مروج شده که در آن زمان با امکانات کمتری عروسی ها صورت می گرفت، تا اینکه به مرور زمان در مناطق مختلف این کشور تغییرات در فرهنگ عروسی به میان آمده و به شکل امروزی در آمده است. سر محقق نسرین امین، عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در این باره توضیحات دارد.
یک قدامت تاریخی بسیار بالا دارد که از دوری امیر عبدالرحمن خان به این طرف این موضوع مد شده. در سابق وقتی که عروسا را میکشیدن از خانه پدر و شارگشت سر گودی میبردن، گودی را گلپوش میکردن و در سر گودی میبردن و بعد از او را میبردن در زیارت یا شاد شمشیری ولی یا در زیارت شاه شهید میبردن و بعد از او را میبردن خانه داماد. و در دان در روز خانه داماد وقتی کوره پایین میکردن، حتما یک چیز برازو توفه گویا میدادن. کسی که توان اقتصادی بالاتر میداشت گوسفند یا گاو میکشتن پیش و پایش، و کسایی که اقتصاد پایین تر داشتن او یک دونه مرغ میکشتن در پیش پای عروس. و زمانی که کومه کشته میشد، کمی از مخون زورا در سر بوت عروس میزدن و تا زمانی که برازو دیگه توفه نمیدادن و از موتر پایین نمیشد، تقریبا 10 دقیقه 15 دقیقه در موتر رو میشیشت و خوشو میامد برش یا یک انگشتر یا یک دستبند یا فرض مثال یک پول نقد و یا که برازو یک وعده خانه یا چیز رو میدادن، بازو از موتر پایین میشد میرفت داخل خانه.
وقتی خانواده عروس با تکه سبز کمر دخترشان را بستند و با وی خداحافظی کردند، داماد دست عروس را گرفته و به موتر گلپوش می نشینند و پیش از این که عروس را به خانه خود ببرد شرگشت می روند. با بعضی جاهای سرسبز، زیبا و یا هم زیارت و یا حدیره بزرگانشان. بی بی شیرین 60 ساله قصه می کند که رسم عروس بردن و شرگشت در گذشته ها زمانی که او جوان بود بسیار به خوشی و هلهله صورت می گرفت و همه کسانی که در محفل عروسی اشتراک می کردن خیلی خوشی می کردن. این که چگونه در این باره از وی می شنویم.
اتو بود شرایط خراب نبود، آرامی بود. عروس اکی می گشتن جای سرسبزی می گشتن بسیم جوان ها، زن ها، دختر ها بود با سر یه عدیره پدر مادرشان اگر به بوتوج رو میرفتن، زیارت میرفتن. دو ساعتی مردم بگشت بود در خانه، مردم تشن برا که باش عروس هم یادن خانه پر. وقتی که عروس هم یه آوردن یک گالی میشد، تفنگ ها بود غرام غرام، یه عروس آوردن دخترها بود خمیر میکن خود شبخته میکن سبت ها را پر میکنن ایره میاوردن این سمه ها تا برخط بود چای تقسیم میکن کلی میخودن. این تو در وقت ما آرامی بود.
گفته می شود بردن عروس به خانه داماد در سابق توسط حیوانات چون اسب، قاطر، مرکب و شتر صورت می گرفت، ولی عده هم عروس را به دولی می بردند، تا اینکه با گذشت زمان موتر پیدا شد. از موترهای ابتدایی گرفته تا انواع موترهای مدرن امروزی برای عروس بردن و شرگشت استفاده می شد. اما در سالهای اخیر رسم شرگشت چگونه بوده؟ فرهد باشنده منطقه قلعه نجارهای خیرخانه مینه کابل میگوید آنها رواج دارند که حین بردن عروس به خانه داماد، تعداد از پسران جوان و نزدیک به داماد موتر گلپوش عروس و داماد را تعقیب می کنند و هر کدام می خواهند که باید او در پشت موتر گلپوش باشد و حتی اگر موترشان تکر کند و یا هر حالتی بر سرشان بیاید براشان فرقی نمی کند. وی از شرگشت پسر خالش که برادر داماد با موترش چی کاری کرد یاد کرده می گوید
رواج داریم که شارگشت میریم، بچه ها موتر پیشکان میکنه، هر کس میخواه که پشت موتر گلپوش باشه، خصوصا از نزدیکش. خاطر جالب من است یه عروسی بچه خالی بود، شوهر خالی بچه خدا میگفت که وقتی که عروس کشیدن برش گفت که هیچ کسی پشت موتر گلپوش نگره، هر کس که آمد نزدیک بزن موترشانه تاوان همه میتم. وقتی که محفل خلاص شد سباک موتر میبرند که موتر توته توتش بسیار خوشان بودن میفتن، خوب شد که پشت موتر گلپوش کس نگره.
و حال هم به گپ های احمد شاکر و فرشاد باشنده های شهر کابل گوش دهید که چه خاطراتی از شهرگشت و عروس بردن نزدیکانشان دارند.
از هتل که برآمدیم داماد ترجلو نبود، یک دوست دیگهش بود. عروس گفتیم میریم خانه پایین میکنیم. عروس همراه چند سیاسری که بود یار پایین کردیم. پدر داماد هم بود، همی مردا کلشان آمدیم نموتر شدیم. گفتیم میریم پس اثر یک شارگشت میزنیم. گلپوش پیش بود، یک 15-20 موتر در ردش بود. موتری که گلپوش تعقیب میکرد میگفت ما باید از پشت گلپوش باشم. بسیار کوشش میکرد. کسی که سرجلو گلپوش بود او در یک جای برابر شد، جای به جای موتر دور داد. موتر اول آخر شد، آخر اول شد. همی بود که بسیار یه ساعت ممتر شد، چون تمامش بچه بود. بسیار ساتری کردیم، گلپوش از هر جس پیش ما میگریخت، باز در جای گیریش میکردیم، کل جای چکر زدیم. باز هم پدر داماد گفت که فالو نوقت شب شده، بیایی که بریم خانه. چون مردا که شارگشت میرن در هر چاره میرن پایین میشیم، چراغا رو روشن میکنیم.
ما خاطر ما قسم میکنم از عروسی مامایم بود که از هتل برآمدیم، اهمیت هم سعی بود، کرونا هم نبود، هتل هم باز بود. تمامش هم برآمدیم در چاره ایستاد شدیم، رقص هم میکردیم، وطن هم میکردیم، تو نیک تکرکان یا من بسیار منظم.
طبق رسم رواج مردم افغانستان، زمانی که عروس میخواهد اولین قدمش را به خانه داماد بگذارد، معمولا مرغ یا گوسفند در پیش پای عروس میکشند و خون آن را به پای عروس میمالند. گفته میشود این کار به خاطر صورت میگیرد که اگر عروس بد قدم و یا بد شگون باشد، با ریختن این خون خوش قدم و روی سرخ داخل خانه داماد شود. شبنم باشنده شهر کابل در این باره:
از ما در عروسی وقتی که پیش از اینکه از گلپوش پایین شوم، خسرو محمد برام گفت که چی میخوایی که تا به خاطر که از گلپوش پایین شوی؟ ما چیزی نگفتم، چوب ما گرفتم. باز خسروم گفت که بستمی اولین برنامت از مود بخاطر که از مادر گلپوش پایین شوم. وقتی که پایینم شدم، یک تا مرغ کشته بودن و خونم و مرغ گرفتن در پایم شقیدن. امی رسم رواج است. بعد از رفتیم داخل خانه و باقی رسم رواجا امی تو که در کمرم دستمال که بسته بود تو رواز کردن، میمانا بودن همگی و هم تو درست بعض رسم رواجای دیگه هم بود که بازموج انجام دادیم.
قبل از این که عروس با جمعی از مهمانان به خانه داماد برسند، خانواده داماد آمادگی های به خاطر پذیراییشان گرفتند. آلیه محصل در یکی از پانتون‌های خصوصی شهر کابل در مورد این که آنها چی آمادگی‌هایی به خاطر آمدن عروس به خانه داماد می‌گیرند می‌گوید:
عروس پیش هم یولی را بسته فرش کرده بودیم، گروپا بود، تر طرفش از هتل که آمدیم در خانه دیگه همگی بود، عروس خیلی بود، خودمان بودیم، شو عروس هم در سر صفه جای برشان جور کرده بودیم دیگه، تا صبح ملازان همگی بسیار خوش بودن، عروس خیلی بود دیگه، می چای میوه ما چیز تیار کرده بودیم او را خوردن، سایل ساز کردن، این تا صبح که ملا آزان داد باز یاروز خیلی همراه شو عروس خدافیزی کردن دیگه، شو عروس هم در تاقشان رفتن، آن میمانه هم همگی رفتن.
اما فضیله باشنده ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل که از بی‌نظمی و موترپیشکان بعضی پسران جوان هنگام شارگشت ناراضی به نظر میرسد، گفت شارگشت عروس و داماد یک رسم خوب است، اما در سالهای اخیر برخی جوانان بی‌پروا در وقت عروس بردن خیلی تیزرانی میکنند و متوجه نیستند که این کارشان چی ضرری به خود و دیگران رسانده میتوانند.
شارگشت میرن نصف نفرش نشه، نصف نفر در موترهای دولتی را میگرن، اما که میگن که موتر داماد را پیش کنی، در حالی تو خبر ندارن که داماد بیچاره در هتل پیسه داده، موتر کرا گرفته. عروسی نه از یه همسایی پلو ما بود، ما رفتیم همون بیچاره را با عروسی نماندن، صاحب همون موتر آمد گل بود که این تاوان بته، سابقه بود، شارگشت بود، با رامی میرفتن، بسیار خطر دارن.
اما در این اواخر بنابر مشکلات در افغانستان، عروسی ها و رسم شهرگشت تغییر کرده است، بخصوص در این روزها که مشکل ویروس و کرونا و قرنطین ها به میان آمده است، بعضی عروسی ها صرف به یک نکاح اکتفا می کنند. نسرین امین در این رابطه باز هم اظهاراتی دارد:
بعد از گذشت زمان این رسم و رواج ها آهسته آهسته تغییر کرد و چه در سال 60 و 70 تا نیمه سال 80 کم و بیش رسم و رواج ها موجود بود، اما بعد از اینکه اوضاع کشور رو به وخامت گذاشت و آیستا آیستا مد رواج ها هم از بین رفت و تنها یک دوری گذر بسیار کوچک دور شهر می زدن پس می آوردن، و حالی که اوضاع به کلی خراب است، حتی عروسی ها در خانه می شه، و حالی که مریضی کرونا که عالمگیر شده، حتی عروسی ها بسیار خلاصه به یک نکاح شده، این رسم رواج های شهر گشتی و موضوعات مهم دیگه از بین رفته.
با امید روزی که همه مشکلات در افغانستان رفع گردد و عروسی ها هم با همان رسم معقولش دوباره از سر گرفته شود، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد، علی یار و نگهدارتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.